بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم برنامه دو خط. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کنار خانواده سالم و در امنیت باشید. به یه برنامه دو خط دیگه، امروز سه‌شنبه 27 خرداد 1404 خوش آمدید. امروز پنجمین روز جنگ هست. هر کسی اگه تا امروز حس نمی کرد که ما وارد یک جنگ تمام عیار شدیم، دیگه بعد از حمله به صدا و سیما و بعد از شهادت جمعی از هموطنانمون، کودکان، زنان و مردان سرزمینمون، باید متوجه شده باشه که دیگه ما با یک عملیات خرابکارانه یا یک حمله کوچیک مواجه نیستیم و ما وارد یک جنگ شدیم. اینو باید باور بکنیم. جنگی که اسرائیل اون رو رستاخیز نامیده و یک جنگ وجودی رو برای خودش فرض کرده. ولی متاسفانه برخی داخل هنوز این باور رو ندارن. توی جنگ چند بخش هست که فعالیت میکنه. یک بخش، بخش نظامی ماجرا هست که نیروهای نظامی ما درگیر هستن که کاملا مسئولیتشون روشن هست، عملیات‌های نظامی و نقشه‌ها و اینها با اونها هست و دارن انجام میدن. یه بخش دیگه نیروهای سیاسی هستن که توی حوزه دیپلماسی باید کار بکنن، همراه با کشورهای مختلف حرف بزنن، در سازمان ملل حالا حرفای مختلفی گفته بشه اونجا. اما یک بخشی که کمتر بهش توجه میشه و نقشش واقعا کمتر از بخش نظامی و بخش سیاسی نیست، بخش مردم هست. مردم همین وسط یک نقش بسیار مهم و راهبردی دارن. خب گروه‌های از مردم الان در حال کنش هستن و ما این کنش رو خصوصا در روز عید غدیر در حد خیلی خوبی دیدیم و مردم اومدن پای کار و جشن غدیر رو با طیف‌های مختلف ما شاهد بودیم که اومدن و جشن رو برگزار کردن و با فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همراهش کردن. اما خب تو این فضا برخی از مردم همچنان در یک بهتی هست، فرو رفتن و نمیدونن الان باید چه کار بکنن. براشون سوال هست که ما چه نقشی میتونیم توی این جنگ ایفا بکنیم، ما چه میتونیم توی این شرایط انجام بدیم. و خصوصا بعد از حالا عید غدیر این مقداری پررنگتر شده. چه اقدامی از طرف مردم صورت بگیره الان مهمتر هست. امروز در خدمت آقای امیر شعبانجولا هستیم، مسئول پویش بیستکال، کسی که الان مدت زیادی هست روی حوزه کنشگری مردم فعال هستن. سلام آقای شعبانجولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. من سوال اولم اینه که کنشگرهای مردمی در شرایط جنگی چه کاری باید انجام بدن؟ کارهای مختلفی میشه انجام داد. چه داخل فضای رسانه میشه فعالیت کرد؟ چه داخل فضای میدان میشه فعالیت‌های انجام داد؟ از مساجد و پایگاه‌ها و داخل شهر و اینها کارهایی میشه انجام داد و بخشش هم انجام شده. انصافا حرکت‌های خوبی صورت گرفته توی این چند روز. میخوام بگم چه کارهای اول میشه انجام داد و اینکه اولویت شما برای انجام دادن کار چیه؟ چه کاری الان اولویت داره بهش پرداخته بشه؟ یا چه اولویت‌هایی وجود داره؟ ممکنه بگیم آقا این دوتا کار مثلا اولویت داره، یه دونه لزوماً نباشه.
خب ببینید، اگر ما در گذشته، یعنی مثلا فرض کنید در زمان جنگ 8 ساله، نقش جنگ شناختی خیلی پررنگ نبود، که البته همون موقع هم بود، الان به مراتب این جنگ شناختی جنگ محوری تر و کلیدی تریه. من اصلا میخوام اینجوری بگم، جنگ نظامی در حاشیه جنگ شناختی داره اتفاق میفته. شاید مثالم هم چیه؟ توی رسانه های اسرائیلی میخوندم که گزارشی منتشر شده بود مبنی بر اینکه به نتانیاهو توصیه شده بود به ایران حمله نکن مگر وقتی که مطمئن بشی که میتونی از داخل آشوب بپا کنی. و خب شما میبینید نتانیاهو تمام تمرکزش رو گذاشت روی این که از داخل هم آشوب بپا بکنه. همه گروه های وابستهشون رو فعال کردن، همه گروه ها فراخوان دادن، نمیدونم خود نتانیاهو یک جنگ روانی شناختی شروع کرد، ترامپ یک جنگ روانی شناختی شروع کرد، یعنی میخوام بگم تو عالی ترین سطح ممکن همه رسانه هاشون رو به خط کردن که داخل ایران رو به هم بریزن و گفتن مردم بیایید تو خیابون بریزید فلان چی، هی مدام پیام های اینجوری فرستادن. خب این مسئله خیلی جدیه و باید این مسئله رو خیلی حواسمون بهش باشه. خب حالا با این توضیحی که من عرض کردم شما نگاه بکنید، همین الگو رو توی لبنان، توی فلسطین اینها دنبال کردن. توی فلسطین، تو غزه تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی این که مردم علیه حماس بشورن و مثلا توی نوار غزه اقدامات و حرکت‌های علیه حماس مثلا راه بیفته که خب نتونستنم، ولی این همه دیگه تلاش کردن یه تک و توک مواردی تونستن گیر بیارن و سوژه رسانه‌ای بکنن و حالا مثلا یاسر ابوشهاب و اینا رو علم بکنن و توی باز دوباره لبنان همینطور خیلی تمرکز کردن روی گروه‌های مثلا قوات و مثلا امثال سمیر جعجع و اینها و جناهای مخالف حزب الله که داخل لبنان چند دستگی و اختلاف ایجاد بکنن. همین سناریو راجع به ایران هم هست. خب با این توضیح پس مسئله نقش مردم و مسئله جنگ شناختی روشن میشه که چقدر مهمه. حالا من باقی بحث تو
آره. یه مقداری آره الان بریم جلوتر. من جلسه رو که گفتم در مورد صحبت کنیم، حالا ضرورت بحث رو به نظرم خوب توضیح دادید، در مورد این میخوایم صحبت بکنیم که حالا کنشگری هایی که الان داره صورت میگیره چه کنش هایی الان مهم هست که صورت بگیره، کدومی که از کنش ها الان اولویت داره که روش تمرکز بشه و به هر صورت روش یه کاری انجام بشه.
خب حالا من با همین توضیحی که گفتم، شما الان وضعیت جامعه ایران رو نگاه نکنید که خب یه اتحاد و انسجام و همدلی وجود داره و همه مردم پایکارن تو میدونن که برای دفاع از وطنشون مثلا هزینه بدن و پشت مثلا جمهوری اسلامی باشن. این وضعیت الان شما نگاه نکنید. تاب‌آوری جامعه خیلی مسئله مهمه. تاب‌آوری جامعه ما تا کجاست؟ من مثال عرض میکنم، آیا اگر ما با بحران‌های خیلی سخت مواجه بشیم، برق نداشته باشیم، آب نداشته باشیم، نمیدونم فرض کنید که و خیلی چیزا مثلا شرط سختی بشه، حالا نمیخوام ترس بی خودی ایجاد بکنم ولی حرفم اینه که به هر حال جنگ دیگه، دیدیم دیگه توی جنگ با یه مثلا جنتلمن هم که نمی جنگیم، با یه وحشی خوناشام داریم می جنگیم، یه وحشی خوناشامی که هدف اصلیش میشه بیمارستان ها و آمبولانس ها و منابع آب و زیرساخت های حیاتی جامعه. وقتی با یه چنین جونور وحشی در افتادیم، خب بالاخره میخوام بگم هر چیزی رو باید آمادگیش داشته باشیم و پرز بکنیم.
و اتفاقا اون یکی از برنامه هاش همین است که ترس و رعب و داخل دل مردم ایجاد بکنه، یعنی همین که صدا و سیما رو هم میزنه یکی از وجوهش همین بود دیگه، بزنه که آقا برسا تو دل مردم خالی بشه. این نکته که میفرمایین دقیق هست.
حالا حرف ما اینه، اگر ما به چنین شرایط سختی رسیدیم و اوضاع اینقدر حاد شد، جامعه ما تا کجا تاب‌آوری میکنه؟ تا کجا حاضر هزینه بده و بگه که من پای دفاع از کشورم هستم و کجا ممکنه که جامعه ببره یا حداقل با خدهی عوامل نفوذی یه چهار نفرم فریب بخورن و بروزاتی از خودشون نشون بدن که آقا اصلا جنگ تقصیر جمهوری اسلامی بود. میبینید دیگه الان بعضی از همین نفوذی ها دارن همین رو میگن. من دیروز میدیدم که مثلا یکی از این نفوذی ها زده بود که غنی‌سازی رو هرچه سریعتر متوقف کنید، هسته‌ای رو تعطیل کنید، ایران رو از جنگ نجات بدید، دیگه بس ما نمیتونیم تحمل کنیم. خب ببین اینا، این جریان نفوذی که داره الان توی این خط میدمه، اگر این خط رو پرفشار روش وایسه و تاب‌آوری جامعه هم بشکنه و این خط رو بتونه از دل جامعه بیرون بکشه، خب خیلی شرط خطرناکیه، یعنی دشمن تمام تمرکزش اینه که به این نقطه برسه. فلذا من عرضم رو جمع بکنم، خلاصه بکنم، پرسید چه باید کرد. به نظر من کاری که باید کرد اینه که ما به صورت گسترده مردمی، تقریبا همه مردمی که الان پای کارن، همه مردمی که الان پای کارن، ما نیاز نداریم مردم مثلا مثل زمان جنگ مثلا بسیج بره توی جبهه ها به جنگه. الان الحمدلله نیروهای نظامی ما قدرت و توان خوبی دارن. چیزی که ما نیاز داریم اینه که تا میتونیم بسیج همگانی ایجاد بکنیم برای جنگ شناختی، تبیین کنیم برای مردم که اگر این جنگ شروع شد، نه به خاطر اینکه مثلا جمهوری اسلامی لج بازی کرد سر غنی سازی، بلکه دعوا سر این بود که ایران آیا باید پیشرفت بکند یا نکند. ما وایسادیم که ایران باید پیشرفت بکنه و زدن ما.
درست. خب بعد اما این وسط الان یه سری کنشگرهایی داریم، به نظرتون الان مهمترین کنشگرهایی که توی این فضا هستن کیا هستن؟ مثلا ما پایگاه‌های بسیج و مساجد و اینها داریم که حالا هم زمان دفاع مقدس فعال بودن و یک پایگاهی بودن و کارهای انجام دادن، حالا هم تبلیغات، هم حالا بحث‌های تشکیلاتی برای پشتیبانی نظامی و حالا چیزهای دیگه از این قبیل که محلات رو با خودشون همراه می‌کردن. الان به نظرتون نقش پایگاه‌های بسیج، مساجد این وسط چی هست؟ چه کار می‌تونن بکنن؟
ببینید، ما همه ظرفیت مردمیمون، همه ظرفیتی که می‌تونه مردم پای کار بیاره، هیئات، تشکل‌ها، ان جی او ها، خیریه‌ها، جهادی‌ها، مساجد، پایگاه‌های بسیج، کانون‌ها، کانون‌های فرهنگی، همه این ظرفیت رو باید به خط کنیم. من متاسفانه حالا خیلی تحرکی نمی‌بینم در این جهت، ولی باید همه این ظرفیت به خط بشه برای تبیین. خونه به خونه بریم در خونه مردم رو بزنیم، توضیح بدیم، نمیدونم بروشور و تراکت آماده کنیم، تو خونه های مردم بندازیم، هر روز توی مساجد صحبت بکنیم، تبیین کنیم. مشابه 20 کال حالا ما داریم دوباره راه میندازیم، انشاءالله دعا کنید که زودتر راه بیفته. مشابه 20 کال شروع کنیم با مردم زنگ زدن، صحبت کردن و و همه ظرفیت خلاصه مردمیمون پای کار بیاد برای تبیین. یک شبکه تبیینی گسترده راه بندازیم، به صورت مستمر تبیین کنیم، صحبت کنیم، هم از اینکه چرا جنگ شروع شد، این دشمن اون خطای غلطی که دشمن داره میده چی هست، خط درست چیه، به چه سمتی داریم میریم، ما چرا داریم هزینه میدیم، و همه اینا رو ما باید تبیین کنیم، روشن کنیم برای مردم، تا هم تاباوری جامعه رو ببریم بالا و هم جلوی اون جنگ شناختی دشمن رو بگیریم. من یقین دارم، یعنی ذره تردیدم ندارم، یقین مطلق دارم که اگر دشمن در جنگ شناختی شکست بخوره، قطعا در جنگ نظامی هم شکست مطلق خواهد خورد.
درسته. تا الان هم به نظرم اتفاق افتاده، یعنی الان ما این 4-5 روزی که واقعا حالا نتانیاهو واقعا فکر میکرد که الان داخل جامعه ایران یه فراخوان بده، عده زیادی میان داخل خیابون و در حمایتش هر کارهایی رو انجام میدن، ولی خب مردم واقعا با این انسجامی که شکل گرفت، این اتحادی که شکل گرفت، عملا نشون دادن که جدی مقابلمون هستن. حالا اون نکته که میفرمایید برای ادامه کار واقعا خیلی به نظرم مهم هست، اون تاباوری که جامعه داره، ببینم اون چقدر میتونه واقعا ما میتونیم تحمل بکنیم و تاباوری. مثلا ما غزه رو واقعا دیدیم، یعنی الان بیش از یک سال و نیم، نزدیک 2 سال داره میشه که واقعا جدی دارن مقاومت میکنن، مقاومت خیلی عجیب.
و حالا اینا کینه‌ای که از مردم به دل میگیرن، یعنی همین که میبینن مردم اینطور وایسادن و با اونا همکاری نکردن، خب کینه‌ای که از مردم به دل میگیرن، سعی میکنن انتقام هم بگیرن، یعنی سعی میکنن سر مردم خالی بکنن این کینه‌ای که الان از مردم به دل دارن. پس عرضم اینه که باید منتظر باشیم. من حدسم اینه این جنگ اولا طولانی خواهد بود، ثانیا روزهای سختی در پیش خواهیم داشت، و اگر از الان اون زیر ساخت تبیینی گسترده رو و پای کار آوردن مردم برای بحث تبیین و مقابله و جنگ شناختی رو فراهم نکنیم، جلوتر به مشکلاتی خواهیم خورد.
به نظرتون چه گزاره‌هایی الان باید توی این جهاد تبیینی که حالا رهبری هم گفته بودن و الان به نظرم جنسش یه مقداری الان متفاوت تر شده توی شرایط جنگی، باید بپردازیم؟ چه حرفهایی رو باید الان منتقل بکنیم به مردم و گفتگو بکنیم و توی این گفتگوه اون حرفی که باید در واقع منقح بشه، دقیقا اون حرف جا بیفته و یه حرف خیلی خوب شکل بگیره توی ذهن ما؟ چون به هر صورت ما درگیر الان جنگ هستیم، این شرایط به نظرم شرایط خیلی خاصیه، هم میتونه از یه طرف ظرفیتی برای ما باشه، فرصتی باشه که خیلی از مسائل رو تبیین بکنیم، و همزمان میتونه تهدید هم بشه. اگه ما از این فرصت در واقع استفاده نکنیم، خیلی جدی رو سر خودمون خراب میشه. دقیقاً.
بله. ببین چند تا خط حالا من به نظرم میرسه عرض میکنم، ولی خب منحصر به این چند خطی که من میگم نیست و بیش از این هاست. خصوصا باید این روز آمد باشه، یعنی هر جلو که میریم متناسب شرایط روز ما باید اینا رو باز دوباره به روز رسانی کنیم و دقیق تر. خط اول در مورد علت شروع این جنگه، که علت شروع این جنگ نه برای به هم زدن مذاکرات و نه برای مثلا فرض کنید که اینکه ما مثلا میخواستیم بمب اتم بسازیم مثلا که نمیخواستیم بسازیم، و نه برای مثلا فرض کنید که اینکه ما اصرار داشتیم که حتما غنی سازی داشته باشیم. واسه هیچ کدوم اینا نیست. شروع این جنگ واقع نشد الا برای اینکه ما میخواستیم رو پای خودمون وایسیم و پیشرفت کنیم. دشمن دید که ایران داره پیشرفت میکنه و این دشمن رو به ترس انداخت. این نکته اول. که حالا اینو ما مفصل چراجش بحث کنیم، من حالا سرخطار صرف هم میکنم. نکته دوم این که حواسمون باشه مذاکره هم خود دشمن اعلام کرد که مذاکره برای فریب شروع جنگ بود. خب یعنی فکر نکنیم از اون طرف گفتم جنگ برای به هم زدن مذاکره نبود، از این برم میگم مذاکره برای فریب جنگ بود. این جنگ جنگی نبود که مثلا پس کنید در از یه ماه مثلا بگه ای مذاکره داره میشه، خب یه ماه بریم یه بساطی رو آماده بکنیم که جنگ را بندازیم. این سالها کار شده، سالها واسه عوامل نفوذی تربیت شدن، نفوذ داده شدن، امکانات آورده شده داخل کشور، ریز پرنده ها پهپادها آورده شده داخل کشور از روش های مختلف، سالها کار شده، نقشه کشیده شده، طراحی شده. اون یه دونه عملیات پیجری توی لبنان 10 سال روش کار کردن، 10 سال 15 سال روش کار کردن. وقتی یه چنین جنگی به این وسعت توی ایران راه میندازن حتما خیلی بیشتر کار کردن. پس اصلا اینو فکر نکنیم یه امر حالا همینجوری اتفاقی یهویی بوده. این جنگ برنامه ریزی شده بود و مذاکرات فریبی بود برای اینکه ما در غفلت باشیم وقتی که جنگ شروع میشه.
آکسیوس هم چنین متنی رو منتشر کرده بود چند روز پیش، اینکه موقعی که ایران داشت با آمریکا مذاکره میکرد، اسرائیل در حال آماده سازی حمله به ایران بود و آمریکا هم کاملا در جریان ماجرا بوده، کما اینکه خود ترامپ هم اعلام کرد که ما کاملا با جزئیات در جریان هستیم. همین دیروز هم اعلام کرد که ما همین الان مستمرن با نتانیاهو در تماس هستیم. این همه اینا داره نشون میده که کاملا همراهه.
بله بله.
و مذاکره فریب بوده.
همون نکته که یعنی ترامپ 60 روز فرصت داد، گفت بر روز 61 جنگ شروع شد. خب این کاملا هماهنگ بوده همش و مذاکره فریبی بیش نبود. اینم خط دوم. خط سوم که باید مطرح بشه اینه که راهبرد جمهوری اسلامی در تمام این سالها که حمایت از مقاومت بود، معلوم شد که راهبرد درستی بوده. دیدید سوریه سقوط کرد، لبنان تضعیف شد، چقدر هزینه به کشور تحمیل شد. حالا این هزینه هایی که ما میکردیم برای اینکه سوریه سقوط نکنه، برای اینکه لبنان تضعیف نشه، آیا درست بود یا غلط بود؟ اون هزینه ها بیشتر بود یا این هزینه ای که الان داریم پرداخت میکنیم به خاطر جنگ؟ پس حواسمون باشه این خطی که حکیمانه جمهوری اسلامی در تمام این سالها پیش گرفت، از مقاومت حمایت کرد، تلاش کرد مقاومت رو تقویت بکنه، امروز ثابت شد و روشن شد که خط درست بود و باید همین خط رو ادامه داد و همین خط رو پیش کشید.
بله. حداقل از زاویه امنیتی هم که بخواد و از زاویه منافع ملی هم بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، اینه که حرف این آقا اگر ما داخل لبنان نجنگیده بودیم، اگه داخل سوریه نجنگیده بودیم، اگه داخل عراق و اینها نجنگیده بودیم، خیلی سریع‌تر از اینها جنگ به مرزهای خودمون و داخل کشور خودمون کشونده میشد. این گزارم گزار بسیار به نظرم مهمیه و من دیدم حالا بخشی از این حالا آدمایی که این حرف توی ذهنشون واقعا سوال بود، گفتم ما داریم خیلی هزینه‌هامون رو اونجا داریم خرج می‌کنیم، چرا اونجا داریم خرج می‌کنیم؟ واقعا با این جنگی که الان شروع شده، این گزاره ناخودآگاه داخل ذهنشون اصلاح شده و من دیدم که برخیشون حتی توییت زدن، یعنی کاملا رسما اعتراف کردن به این ماجرا که آقا ما فکر میکردیم که یه گروه تندرو، یه گروه اقلیت افراطی دارن یه سری حرفهایی میزنن و اصلا واقعی نیست، ولی الان واقعا متوجه شدیم که حرف اونا درسته و ای کاش زودتر متوجه میشدیم. بله. و این هزینه در واقع به کشور تحمیل نمیشد که ما تا قلب بله. تهران هم مورد حمله قرار بگیره.
بله دقیقا. من خاطرم هست روزی که سوریه سقوط کرد یه ده را افتادن این ورانور هی میگفتن که آقا این همه سال گفتید که سوریه مثلا حفظ کردیم که امنیت خودمون هم حفظ میشه و فلان این حرفا، کو خب سوریه سقوط کرد هیچی نشد. حالا ببینن خب. پس این که آسمان سوریه کامل در بس در اختیار رژیم صهیونیستی، هواپیماهاش میان روی آسمان سوریه سوختگیری میکنن، میان ایران بمباران میکنن برمیگردن دوباره روی آسمان سوریه سوختگیری میکنن دوباره برمیگردن بمباران میکنن، این فاجعه ای که الان هست وضعیت سوریه، خب اینم نتایج.
به هر صورت این مسئله هست که یک کسی باید با اون حالا فکر خودش بیدار نمیشه، با لگد دشمن به هر صورت بیدار میشه دیگه، با یه لگده بعضی موقع بخوریم تا متوجه بشیم واقعا.
خب حالا
هزینه‌اش خیلی سنگین.
ارزانه حالا که لگد رو خوردیم بیداری رو ایجاد بکنیم.
حداقل بیدار بشیم. همچنان خواب باشیم.
آره این خیلی مهمه که اگر ما این نوای بیداری رو نخونیم، نغمه بیداری رو نخونیم، دشمن نغمه خواب برای ما میخونه و حتما ما رو خواب خواهد کرد.
پس چماقه رو میخوریم، اون پیازه هم خلاصه نمیخوریم.
بله. این پس خط سوم. خط اول عرضم این بود که ما باید اینو روشن کنیم که جنگ برای چی شروع شد. خط دوم حواسمون باشه که مذاکره فریب جنگ بود، نه اینکه جنگ برهم زنده مذاکره باشه. خط سوم این نکته رو گوشزد کنیم که سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت و گسترش مقاومت در منطقه و در جهان چقدر سیاست درستی بود، و حالا از حالا به بعد دیگه با تمام قدرت باید بیایم انشاءالله پای این سیاست و این سیاست رو پیش ببریم. نکته دیگه ایم که من عرض بکنم اینه که حالا که اینها برای ما روشن شد، جا داره که واقعا الان حقیقتا گوش به فرمان از آقا باشیم، از آقایی که اینقدر حکیمانه و دقیق و درست این سیاست رو پیش بردن و امروز دیگه عیان شد که حق با ایشون بود. از حالا به بعد دیگه واقعا تو میدون تابع کامل ایشون باشیم توی سیاست هایی که ایشون دارن پیش ببرن، چون واقعا ثابت شد که بهترین تشخیص رو در میان همه افراد ایشون داشتن.
درسته. الان من خودتونم تجربه مصداقی برای این ماجرا دارید؟ یعنی حرکت‌های انجام دادید توی این مثلا 4-5 روز حالا با یا دوستانی که مثلا نزدیکتون هستن؟ چون میدونم که به صورت تنها خودتون کار نمی‌کنید، تعداد دیگه هم دوستانی هستن که نزدیک به شما هستن و دارن فعالیت انجام میدن. تجربه عینی مصداقی روزمینی توی این چند روز داشتید خودتون؟
ما خب توی این چند روز به صورت آزمایشی با بعضی از مردم صحبت کردیم، همین کلیت همین محورهایی که من عرض کردم خدمتتون رو گفتگو کردیم. خدا رو شکر الان فضا خیلی برای گفتگو مساعده، هم گوشها شنواست، هم مردم همراهی میکنن، هم دلانه تو بحث مشارکت میکنن. تا این وضعیت اینجوریه ما باید بتونیم شبکه گسترده‌ای از گفتگوها رو شکل بدیم و این ارتباط رو حفظ کنیم. این خیلی مهمه، این پنجره زمانی که امروز خدا برای ما باز کرده اینو باید قدر بدونیم، یک شبکه گسترده شکل بدیم و این شبکه رو حفظ کنیم. این شبکه ما رو از آسیب‌های آینده به شدت حفظ خواهد کرد ان شاء الله. ما تو این گفتگوهایی که داشتیم مردم همراهی کردن، مثل 401، مثل مثلا خلاصه شرایط فتنه گونه گذشته نبود که بعضیا دست تو گوششون میکنن که اصلا نشنون چی داری میگی. الان اینجوری نیست، شنوا هست گوش‌ها. یه بخشی از توانمون، یعنی بخش قابل توجهی از توانمون گذاشتیم روی اینکه انشاءالله سامانه مشابه سامانه 20 کال با عنوان نقش ما بالا بیاد، که حالا پویش نقش ما رو ما یه مقطعی هم تست کردیم آزمایشی و حالا الان دیگه تقریبا آماده است که امروز و فردا ایشالله امیدوارم بالا بیاد، همه مردم بتونن مشارکت کنن، همه مردم بتونن کار تبیینی بکنن و با همه مردم بتونیم گفتگو کنیم. منم حالا آمار و ارقام خدمتتون بگم، ما اگر حدود 200,000 نفر پایکار داشته باشیم، 200,000 نفر آدمی که پایکار باشن، زنگ بزنن، تبیین کنن، گفتگو کنن، با 200,000 نفر میتونیم کل جامعه ایران رو پوشش بدیم. 200,000 نفر در پایکار میتونن کل جامعه ایران رو پوشش بدن و با همه جامعه ایران به صورت مستمر، نه فقط یک بار، به صورت مستمر در تماس باشن. این شدنیه، کار نشدی نیست، فقط یه همت بالایی میخواد. ما توی انتخابات سر 20 کال 150,000 نفر اومدن توی سامانه ما. حالا البته خب از اون 150,000 نفر بخش کمیشون فعالیت کردن، عمده شون منفعل بودن، صرفا اومدن دیدن و رفتن، ولی به هر حال میخوام بگم خود همین که تازه اون شرایط انتخابات بود، انتخاباتی که 50% جامعه مشارکت نکرد، از اون 50% این مشارکت کرد، باز بخش کمتریش پایکار مثلا 20 کال بود، ما تونستیم 150,000 نفر مخاطب بگیریم. الان با این شرایط وحدت و انسجامی که هست، من امید دارم ما اگر بتونیم، میگم از بکنم خدمتون، 200,000 نفر پایکار داشته باشیم، با کل جامعه ایران یک رابطه دو سویه فرد به فرد مستمر داشته باشیم. این راجب این کار، ولی خب این به تنهایی کافی نیست، یعنی یک رابطه تلفنی و مجازی به تنهایی کافی نیست، ما باید حتما نیازمند این هستیم مسئولین مربوطه، از مسئولین سازمان تبلیغات، امور مساجد، بسیج‌های محلات، که تمام اون شبکه ارتباطیشون رو پایکار بیارن و مساجد پایگاه تبیین باشن، بسیج‌ها هسته‌های تبیین باشن توی محلات و این کارها انجام بشه انشاءالله.
درسته. بعد کنشگرات که میخوان کارهای انجام بدن، چه مهارت‌هایی به نظرتون باید داشته باشن؟ حالا چه برای تماس تلفنیه، چه برای کارهای تبیینی. حالا یه سری مثلا خطوطی رو شما گفتیم، به لحاظ محتوایی میگه اینها رو میشه دنبال کرد، حالا میشه بهش اضافه هم کرد، اما یه سری مهارت‌های احتمالاً نیاز داریم. شما مثلا توی این کاری که حالا داخل تجربه‌ای که داشتید، یه سری مهارت‌هایی رو به نظرتون رسیده که اونایی که میخوان کار بکنن باید داشته باشن. به نظرتون چه حالا مهمترین مهارت‌هایی که مردم باید داشته باشن، کنشگرا باید داشته باشن چیه؟
ببینید فقط یه چیزه و اونم که باید به خود جرأت داد، همین. برای تبیین ما هیچ مهارت خاصی هم نیاز نیست، فقط همین که فرد به خودش جرأت بده، همین. یه سری محتوا هست، حالا همین خطوط محتوایی که عرض کردم و حالا با طول و تفصیل بیشترش، محتوا هست، اینا رو باید بخونن، آشنا بشن که چی بگن و بعد دیگه وارد گفتگو بشن، به خودشون جرأت گفتگو بدن. کسی که میتونه در جمع گفتگو کنه، در جمع گفتگو کنه. کسی که نمیتونه در جمع گفتگو کنه، نفر به نفر گفتگو کنه. کسی که نمیتونه گفتگو کنه، تو فضای مجازی شروع کنه، محتوا منتشر کردن، تو گروه ها گذاشتن، استوری کردن و و همه این کارهایی که تو فضای مجازی میشه کرد. خلاصه این که میگم تنها نکتهش اینه که باید به خود جرأت داد. بله، حالا اگر کسانی توانمندی هایی دارن، مثلا میتونن آثار هنری تولید کنن با همین موضوعات، خب حتما اونها اثرگذارتر خواهند بود و باید از توانمندیشون استفاده بکنن. ولی عرضم اینه، حداقل توانمندی مورد نیاز اینه که کسی به خودش جرأت بده.
بعد یه سوال دیگه دارم. ما الان داخل شرایطی هستیم که حالا الان 5-5 هستیم، یعنی حالا نه ما الان میگیم آقا مثلا پیروز شدیم، نمیتونیم بگیم اسرائیل بر ما پیروز شده، اسرائیل داخل بعد بگیم اسرائیل، یعنی میگیم تمام غرب بر ما پیروز شده. یه شرایط الان شرایطی که تقریبا 50-50 از هم ما داریم میزنیم، هم اونا دارن میزنن و درگیری الان هستیم و حالا ما تحولات میدان رو دیگه بیش از این اطلاع دقیق نداریم، از بیرون که داریم میبینیم اینجوری میبینیم و جنگ هم پیروزی داره هم شکست داره. الان تو این وضعیت شاید ما بتونیم تحمل بکنیم و اگه جلوتر بریم احتمالا وضعیت خیلی متفاوتتر شاید بشه. توی این شرایط که اگه ما پیروز بشیم، مردم چه واکنشی خوب نشون بدن و اگه شکست بخوریم چه واکنشی نشون بدن؟
ببینید، ما اینو باید واسه مردم جا بندازیم، در واقع باید مراقب باشیم، نه از این ور بوم بیفتیم نه از اون ور بوم. دو طرف بوم چیه که باید حواسمون باشه؟ یه طرف بوم اینه که به مردم امید تخدیری بدیم، خب یعنی به مردم بگیم هیچی نگران نباشید، یه شیطنتی کرده اسرائیل، میزنیم مثلا دندوناشو خورد میکنیم تموم، اصلا جای نگرانی نباشه، یه مثلا شیطنتیه، یه شرارتی بوده، تموم شد. اینا این امید تخدیریه، نه جنگ را انداخته، جنگ شروع شده، نه یه شرارت و یه شیطنت و یه اینا نیست، جنگه، رسما جنگه. و وقتی جنگه آمادگی باید داشته باشید، ممکن طولانی باشه، خب این ممکنه 2 سال هم طول بکشه، خب جنگه دیگه، جنگ تحمیلی 8 سال طول کشه، این هم یه جنگ تحمیلیه، میگه چند سال طول بکشه، چقدر طول بکشه، این به این راحتی قابل پیش بینی نیست. پس عرضم یک، این طرف مردم رو امید تخدیری به مردم ندیم، واقعیت رو بگیم به مردم و آماده کنیم مردم رو که آقا بدونید شرایط جنگیه و جنگ هم معلوم نیست چقدر طول بکشه، قابل پیش بینی نیست، یه جایی دست برتر پیدا میکنی، یه جایی آسیب میبینی، دستت میاد پایینتر، موقعیتت ضعیفتر میشه، بالاخره همه این فرض و نشیب ها تو جنگ 8 ساله ما هم بوده دیگه، توی عملیاتی شکست میخوردیم، توی عملیاتی پیروز میشدیم، یه جایی ما خاک از دست میدادیم، یه جایی میرفتیم خاک دشمن میگرفتیم، جنگ این فرض و نشیب ها رو داره. پس اولا بپذیریم که جنگ ممکنه طولانی باشه، ممکنه پایانش پیش بینی نمیشه، به این راحتی پیش بینی کرد پایانش کیه، چقدر طول میکشه، و فراز و نشیب داره، یه جایی ممکنه ما شکست بخوریم، یه جایی ممکنه پیروز بشیم. این نکته اول. نکته دوم، از اون طرف بی خودی ترس هم در دل مردم ایجاد نکنیم. آقا جای ترس و نگرانی نیست، الحمدلله که ما جبهه حقیم، خدا با ماست، خب یعنی بالاخره ما اگر ادعای مسلمونیمون میشه، ادعای اینو داریم که به قرآن معتقدیم، این همه در سراسر قرآن وعده داده خدا که در جنگ با باطل من پشت جبهه حق رو میگیرم و من نصر الله من عند الله، مثلا تعابیر این چنینی، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و تعابیر بسیار زیادی که جای جای قرآن داریم دیگه. اینجا اگر این ایمانه اثرشو نذاره، کجا میخواد بذاره؟ یعنی اینجا یعنی واقعا این سواله ها، یعنی جدا سواله، اگر قرآنی که ما بهش میگیم معتقدیم اینجا حرفشو باور نکنیم، دیگه کجا میخوایم حرفشو باور کنیم؟ قرآن صریح میگه، میگه من مدافع شما هستم، من هواتون دارم، شاید شکست بخورید، شاید تو شرایط سخت قرار بگیرید، ولی جای ناامیدی و ترس نیست، من خدا هستم، نگران نباش، تهش با ماست. یه فراز و نشیبی میکنیم، بالا پایین میکنیم که مؤمن و منافق از هم جدا بشن، ولی تهش با ماست.
ما تا سال 61 پیروزی اصلا داخل جنگ نداشتیم، یعنی جنگ تحمیلی ما واقعا وضعیتمون خیلی وضعیت فاجعه باری بود اگه بخوایم با الان مقایسه بکنیم، با اینکه اون همه شهید ما دادیم، این همه عملیات خواست انجام شد، ولی خب ما یک پیروزی نداشتیم تا سال 61 و بعدش ما تونستیم روند جنگ مقدار تغییر بکنه، شکر خدا الان مثلا ما یه حرکتی واقعا شروع کردیم، ما همون روز اول جنگ با اون شوکی که به ما وارد شد، با اون که فرماندهان ما رو شهید کردن، دانشمندان ما رو شهید کردن، مراکز هسته‌ای ما رو منهدم کردن، با اون شرایط سری کشور به خودش اومد، یعنی و سری تا بعد از ظهر سری هم موشک‌های ما روانه شدن، هم پدافند ما فعالیت جدیش رو شروع کرد، و این شرایط به نظر متفاوته. و نکته که میگید که ما لنا الا احد الحسنیان، فرقی نمیکنه دیگه، چه این ور چه اون ور، هر دو پیروزیه.
بله، حالا اونش که هر دو پیروزیه، ولی میخوام بگم که نهایتا هم پیروزی فتح قریب که خدا وعده داده که فتح قریبی خواهد اومد برای مؤمنینی که پای کار میمونن تو میدون مقاومت و استقامت میکنن، اینا فتح قریب منظور این نیستش که حالا باشه الان اینجا تو این دنیا شکست میخوری اونور بهشت مال تو، نه منظور فتح قریب یعنی تو همین دنیا، تو همین دنیا هم پیروز میشی، این وعده صریح خداست. و من یقین دارم اگر مردم ما تو میدون باشن، پیروزی مطلق از آن ماست. فلزا به همین خاطر خیلی تاکید میکنم که بریم رو حرکت طبیعی که مردم تو میدون باشن، مبادا مردم جا بزنن، اگر مردم جا زدن داخل کشور شقاق و اختلاف و دعوا و درگیری و اینها به وجود اومد، اون موقع دیگه نه اوضاع فرق میکنه. به همین خاطر ما حواسمون باید باشه این مسئله رو جدی بگیریم. از همین بود جمع‌بندی دو طرف پشت بوم حواسمون باشه، از این طرف نیفتیم، امید تقدیری ندیم. جنگ واقعا ممکنه طولانی باشه، ممکنه سختی ها داشته باشه، پیروزی و شکست ها داشته باشه. از اون طرف هم ترس خود ایجاد نکنیم. پیروزی با ماست، کسی قرار باشه عمرش به دنیا نباشه، یا تو جنگ شهید میشه یا تو تصادف کشته میشه. کسی عمرش به دنیا باشه نه تو تصادف کشته میشه نه تو جنگ. خب اینش عمرها دست خداست و از اون طرف هم پیروزی هم به دست خداست و برای ماست. این رو یقین داریم انشاءالله.
من یه سوال آخری هم بپرسم دیگه، حالا بعد جمع‌بندی بکنیم. یکی از مسائلی که این چند روز الان ما باش مواجه بودیم بحث خرابکاری‌های داخلی هست و نفوذهایی که داخل کشور صورت گرفته به لحاظ اطلاعاتی امنیتی، و خیلی از این حملاتی که داره داخل صورت میگیره از طریق همین نفوذها هست و جدی ما الان یعنی بیرون رو تونستیم مقداری کنترل هم بکنیم ولی داخل هنوز انگار کامل نتونستیم جمع بکنیم. نقش مردم توی حوزه امنیتی اطلاعاتی چه میتونه باشه؟ چه کار میتونن بکنن؟
حالا این سوال رو بیشتر باید آدمای امنیتی بیان جواب بدن دقیقشو، ولی کلیتش این که ببینید یه تعبیری دارن حضرت آقا در مورد دفاع مقدس و جنگ 8 ساله ما، میگن که ما توی جنگ مدیریتی رو عرضه کردیم که در جهان سابقه نداشت، یک الگوی جدید مدیریتی ارائه کرد. و اون چی بود؟ این بود که هر کسی از مردم میخواست کمک بکنه به جنگ جای خودشو پیدا میکرد. دختر بچه 5 ساله نقاشی میکشید میفرستاد جبهه به رزمنده ها روحیه میداد، پیرمرد 70 ساله میرفت تو سنگر چای میریخت خدمت میکرد، جوونی که میتونست اسلحه دستش بگیره اسلحه دستش میگرفت میجنگید، اون خانومی که میتونست خیاطی کنه میرفت پشت جبهه ها خیاطی میکرد، لباس رزمنده ها رو میشست، نمیدونم میتونست پرستاری کنه پرستاری میکرد، همه توی میدون میتونستن جای خودشون رو پیدا کنن. هر کسی با هر سن و سال و جنسیت و پیشه‌ای میومد جای خودشون میتونست پیدا بکنه. الان هم همین، همه باید بتونیم ساختاری ایجاد بکنیم که هر کسی که میخواد کمک کنه سریع بتونه جای خودش پیدا کنه. با این توضیح یکی از موارد بسیار ضروری من تأکید میکنم روی موضوع که تو حوزه امنیتی هم اثرگذار خواهد بود اینه که مردم ما به شدت همدلی رو ببرن بالا. همون تجربه که سر کرونا داشتیم و بحث‌های مساوات و اینها رو که بحث‌های همدلی که بین مردم اونجا رواج پیدا کرد رو ما الان باید اینو جدی بگیریم. تا میتونیم دست همدیگر رو بگیریم، همسایه حال و احوال همسایه‌شو بپرسه، نیاز همسایه‌شو برطرف کنه، خانواده هوای همدیگر داشته باشن، خاله عمو عمه دایی پسر عمه پسر دایی پسر عمه هوای همو داشته باشیم. شرایط سخته، ممکنه سختی‌ها بیشتر بشه، ممکنه که حتما میشه، بالاخره جنگ ادامه پیدا می‌کنه هی سخت‌تر میشه. تو این شرایط سخت باید حتما دست همدیگر رو بگیریم. این خودش یه عامل بسیار اثرگذار توی برقراری امنیت و فضای امنیتی داخل کشوره. این مورد اول که خیلی روش تکیه دارم. مورد دوم که حالا این بحثی که دیگه همه گفتن دیگه، همه باید هوشیار باشن، حواسشون باشه، محلشون و اطرافشون رو با دقت نگاه بکنن و هر مورد مشکوکی رو بلافاصله گزارش بدن، حواسشون باشه. تو حفاظت داده ها، تو مثلا در واقع منتشر نکردن تصاویر جاهایی که آسیب دیده، منتشر نکردن تصاویر پدافندها و شلیک موشک‌ها و اینا رو خیلی باید مردم مراقبت کنن. یه نکته رو من میخواستم همینجا عرض بکنم که یکی از کارهایی که خیلی اثر گذاره توی روحیه دادن به همدیگه، توی همین مدیریت روانی جنگ و هوای همدیگر رو داشتن، اینه که ما مثلا پرچم ایران بزنیم جلد در خونمون، این اون حس همدلی همبستگی رو به شدت ایجاد میکنه. مثلا حالا این مثلا هایی که میگم همش با هم، من خواهشم اینه که هر کسی صدای ما رو میشنوه حتما این کار رو بکنه، مؤکدا خواهش میکنم، یعنی دیگه نمیدونم چجوری باید شدیدترین نوع خواهش رو در واقع خواهش میکنم، اینه که هممون بیایم پرچم ایران بزنیم جلو در خونم. این خیلی روحیه میده، یعنی وقتی توی محله رفتی و آقا چندین خونه پرچم ایران زدن، این خیلی مهم. هر کسی این یه پویشی الان راه افتاده، بعضیا این کارو کردن، من خواهش می‌کنم هر کسی این کارو بکنه، اعلام بکنه که من انقدر توانایی دارم و حاضرم این توانایی‌مو در هر جایی که کشور صلاح بدونه به کار بگیرم، تا پای جان تا پایان اسرائیل هستم. اینو هر کسی اعلام بکنه. آقا مثلا یکی بگه من آشپزی بلدم، حاضرم آشپزی بکنم برای رزمنده‌ها یا هر جایی که لازم باشه آشپزی بکنم به مردم. مثلا یه کسی بگه آقا من نمیدونم مثلا چه میدونم بلدم برم کار نظافت بکنم، هر جایی رو بگید من میرم مثلا امکان عمومی فلان، هر جایی بگید من حاضرم نظافت. یکی بگه میتونم اسلحه دست بگیرم، یکی هر کی هر توانمندی که داره ابراز کنه، بگه آقا من این توانمندی رو دارم و حاضرم با همین توانمندی در خدمت کشورم باشم تا پای جانم تا آخر خط هست. این اعلامش چجوریه؟ یکی ممکنه بگه آقا من که تریبون ندارم، من که نمیدونم مثلا پیج ندارم فلان. نه، اعلامش شما تو گروه های خانوادگی که داری، گروه های دوستان آشنایان که داری، تو گروه های دوستان آشنایان و خانوادگی بذار و از بقیه هم بخواه که این کار رو بکنن. پیج داری، تو پیجت بذار، تو محیط خانوادتون بگو. اگر مثلا حتی فضای مجازی هم کلن نداری، خب ماش به فامیل دوست و آشنا ازشون بخواه که این کار رو بکنن. این خیلی اثر داره، این تو جامعه بچرخه که آقا ما آماده ایم و جامعه ببینن همه پشت همیم، همه آماده ایم. این خیلی اثر داره. عرضم تمام، خواستم این نکات رو بگم که این کارها کارهایی که همه ما میتونیم انجامش بدیم.
بسیار عالی، خیلی لطف کردین حاج آقا، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. این بحث به نظرم بحث خیلی مهمی هست که ما در مورد نقش مردم همچنان انشاءالله گفتگوی بیشتری خواهیم داشت، اینکه ما چه کاری از دستمون بر میاد و چه کاری رو باید تو این شرایط انجام بدیم.
نظرت میخوام.
خواهش میکنم آقا. نکته جنبندی اگه میخواد آره بفرمایید که آره انشاءالله. آره.
بله. من فقط یه نکته کوتاه عرض بکنم ازم تموم. ببینید دوستان، ما توی جنگی هستیم که الان فرصت نداریم به کارهای بی اولویت، کم اولویت بپردازیم. و بزرگترین اولویت امروز جنگ مدیریت افکار عمومی جنگه و مسئله جنگ شناختی که در جریان. من خواهشم اینه کارهایی که اولویتی ندارن، مثلا فرض کنید اون بحث، حالا مثال عرض میکنم، بحث تحریم کالاهای اسرائیلی، باید خودمون هممون این مسئولیت رو بپذیریم که کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم. ولی اینکه الان یه عده‌ای هم و غمشون بشه این مسئله رو من الان نمیفهمم دیگه. اگر تا حالا کسی به این درک رسیده که تحریم بکنه، دمش گرم. اگر کسی به این درک نرسیده، ولش کنید، وقتتون رو اونجا تلف نکنید. الان مسئله جنگه، بیایید رو جنگ شناختی، بیایید روی ریشه های شروع این جنگ، چی شد این جنگ شروع شد، چرا داریم میجنگیم، رو اینها اینا رو تبیین کنید برای مردم. ان شاء الله در این جنگ پیروز خواهیم شد با کمک هم.
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی ممنون حاج آقا، لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. ما ان شاء الله در روزهای آینده در مورد نقش مردم و کنشگری مردم بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون موضوع به نظرم خیلی مهمی است که کمتر بهش توجه میشه و خیلی عملیاتی و راهکارهایی رو هم خدمتتون ارائه خواهیم داد. ممنونم که ما رو تماشا کردید و خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی.